ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا برای حمید ابوطالبی نماینده انتخابی ایران در سازمان ملل ویزا صادر نخواهد کرد. صادرات نفت ایران به بالاترین سطح خود در 20 ماه گذشته رسید. اتحادیه اروپا برای پرداخت هزینه گاز وارداتی از روسیه به اوکراین کمک می‌کند. درود شنونده گرامی. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که آمریکا برای حمید ابوطالبی نماینده انتخابی ایران در سازمان ملل ویزا صادر نخواهد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن امروز گفت این موضوع به مقامات سازمان ملل و ایران اطلاع داده شده است و همچنین با اشاره به مصوبه کنگره آمریکا در مورد حمید ابوطالبی گفت کاخ سفید واشنگتن نگرانی هایی را که درباره این مصوبه و تطبیق آن با قانون اساسی آمریکا مطرح شده بررسی کرده است. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرحی را تصویب کردند که به موجب آن ورود حمید ابوطالبی به آمریکا ممنوع می شود. موافقان طرح می گویند حمید ابوطالبی در ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان سفارت در اوایل انقلاب دست داشت. حمید ابوطالبی دست داشتن در اشغال سفارت و گروگانگیری را رد کرده است. تهران حمید ابوطالبی را انتخاب مناسبی برای تصدی پست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل می‌داند و گفته است که از مجاری دیپلماتیک این موضوع را دنبال خواهد کرد. صادرات نفت ایران در ماه فوریه به بالاترین سطح خود در 20 ماه گذشته رسید. آژانس بین المللی انرژی در گزارش جدید خود گفته است که ایران در فوریه سال جاری صادرات نفت را به 1,650,000 بشکه در روز رسانده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، ایران در مدت 6 ماهی که مذاکرات ادامه دارد تنها می‌تواند 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر کند. بر پایه گزارش آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت ایران به چین در ماه فوریه نزدیک به 170,000 بشکه، به هند 93,000 بشکه و به کره جنوبی بیش از 80,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. به گزارش رویترز، طبق برآوردهای اولیه صادرات نفت ایران در ماه مارس هم بیش از 1,300,000 بشکه در روز بود. همزمان با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن انتظار دارد صادرات نفت ایران همانطور که در توافقنامه ژنو ذکر شده حدود 1,000,000 بشکه در روز باقی بماند. مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که طرحی برای کمک به اوکراین برای پرداخت بدهی‌های آن کشور به روسیه در دست بررسی است. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید دولت اوکراین باید بابت بدهی‌های عقب افتاده‌اش برای واردات گاز حدود 2,200,000,000 دلار به آن شرکت پرداخت کند. مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا گفته از طرح پیشنهادی او بخشی از بسته کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به اوکراین خواهد بود. روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ارسال نامه‌ای به سران 18 کشور عضو اتحادیه اروپا به آنها هشدار داد که در صورت عدم پرداخت بدهی‌های اوکراین مسکو می‌تواند جریان گاز به اوکراین را قطع کند. اتحادیه اروپا بیش از 30% از گاز مصرفی خود را از روسیه تأمین می‌کند و گاز صادراتی روسیه با عبور از اوکراین به کشورهای اروپایی ارسال می‌شود. ضرب الاجل وزیر کشور اوکراین به جدایی طلبان در دو منطقه شرقی به پایان رسید، اما اوضاع در دونتسک و به ویژه در لوگانسک که آنجا هواداران مسلح روسیه ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند همچنان پرتنش است. در حالی که جامعه بین‌المللی به روسیه هشدار می‌دهد تحریک بی‌ثباتی در اوکراین تشدید تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت، وزیر خارجه روسیه بار دیگر غرب را مسئول هرج و مرج در اوکراین خواند. او در این حال بر آمادگی روسیه برای گفتگو با اوکراین با حضور میانجیگران بین المللی تأکید کرد. اولین دور این مذاکرات قرار است پنجشنبه آینده در ژنو برگزار شود. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
روسیه متن جدید قانون اساسی خود را منتشر کرد که در آن از کریمه به عنوان بخش از خاک این کشور یاد می شود. پارلمان کریمه نیز قانون اساسی مطابق قانون اساسی روسیه را به تصویب رساند. این در حالی است که مجلس تترهای کریمه با این اقدام به شدت مخالفت کرده و همچنان خواستار به رسمیت شناختن حق این اقلیت به عنوان تنها ساکنان تاریخی این شبه جزیره برای تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین که به دنیتسک سفر کرده بر لزوم حفظ وحدت کشور تاکید کرد و از تدارکات دولت برای اعطای اختیارات گسترده به تمام استانها از جمله کریمه خبر داد. او در این حال فدراتیو شدن اوکراین را طرح تحمیلی از سوی روسیه و کاملا نپذیرفتنی دانست. دیوید کریمر رئیس سازمان فریدم هاوس خانه آزادی که در کییو به سر میبرد نیز بر همین عقیده است.
Russian proposals for federalization are simply a way to try to destroy the country. Russia wants to postpone the elections.
پیشنهاد روسیه برای فدراتیو شدن اوکراین تلاش برای نابودی این کشور است. مسکو در صدد است مانع برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری شود. یعنی کرملین ترجیح می‌دهد با دولت کنونی کیف که آن را غیرقانونی می‌داند سر و کار داشته باشد تا دولتی که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده. پیشنهادهای روسیه با منافع اوکراین سازگار نیست. پوتین علاقمند است همچون کریمه مناطق شرقی اوکراین را تحت کنترل خود در بیاورد و سایر مناطق را ناآرام کند. او یا چنانچه اوکراین بی‌ثبات باشد برای غرب جذابیت خود را از دست خواهد داد. به نظرم تنها حرفی که پوتین می‌فهمد حرف زور است. منظورم اعمال تحریم‌های شدید است.
پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان طی تماسی تلفنی با اشاره به نقش مخرب مسکو در نارامی‌های جنوب و شرق اوکراین و سرپیچی کرملین از عقب نشینی نیروهای نظامیش در مرز از آمادگی خود برای تشدید تحریم‌های ضد روسی خبر دادند. همان روز ناتو عکس‌های ماهواره‌ای از محل استقرار ارتش روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را منتشر کرد، اما وزارت دفاع روسیه می‌گوید که این تصاویر مربوط به یک رزمایش در تابستان گذشته است. در حالی که روسیه احتمال مداخله نظامی در اوکراین را رد می‌کند، نگرانی‌ها از وقوع جنگ گازی به شدت افزایش یافته. پس از سرکار آمدن دولت جدید در اوکراین، قیمت گاز روسیه برای این کشور 80% افزایش یافته. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه در نامه به رهبران 18 کشور اروپایی هشدار داد میزان بدهی اوکراین به روسیه از مرز 35 میلیارد دلار گذشته و میتواند باعث قطع گاز اوکراین و در نهایت اروپا شود. در این حال جمعه سخنگوی کرملین گفت مسکو در حال حاضر انتظار بازپرداخت کل این مبلغ را ندارد. وزیر انرژی اوکراین همان روز بر قصد کشورش برای شکایت علیه گازپروم در دادگاه بین المللی تاکید کرد. ایگر سویکا تحلیلگر سیاسی در کییف میگوید روابط گازی میان مسکو و کییف نه اقتصادی که سیاسی است.
Росія цікава, да, тому що от звишками або певними особливими умовами цьому процесу перешкоджати.
Росія не میخواهد اوکراین خرید گاز از این کشور را قطع کند، زیرا مهمترین اهرم خود را از دست خواهد داد. پوتین میخواهد میان کشورهای اروپایی تفرقه بیاندازد و موضع خود در مذاکره با اوکراین را تقویت کند تا بحث از مسائل ژئوپلیتیک به مسائل اقتصادی کشیده شود. مطمئنن در این شرایط مسکو و کیف نمیتوانند به تفاهم برسند، اما دادگاه یا میانجیگران بین المللی میتوانند به حل این مشکل کمک کنند.
جمعه سوئیس که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد بار دیگر به مقام‌های مسکو و کیف پیشنهاد میانجیگری برای حل این مناقشه را داد. در تازه‌ترین گزارش ناظران این سازمان که در اوکراین به سر می‌برند نقض حقوق روستاوران در این کشور را رد کردند، اما وزارت خارجه روسیه این گزارش را جانبدارانه و خلاف واقعیت دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حمید بعیدی نژاد عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشته از پنجمین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران هفته آینده آزاد شده و همچنین موتور هواپیماهای ایران نیز برای تعمیر به اروپا ارسال می‌شود. این در حالی است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال چند روز پیش گزارش داد که ایران موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که بر مبنای توافق ژنو باید تحویل می‌گرفت دسترسی پیدا کند. همکارمان الهی روانشاد درباره آزادسازی قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران دیدگاه مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن را جویا شده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه گفته است هرچند ما بهائیت را به عنوان یک دین نمی‌شناسیم و بر اساس مستندات تاریخی جریان بهائیت را یک جریان دست ساخته انگلیس می‌دانیم، اما اتهام بهائیانی که دستگیر و محاکمه شدند جاسوسی برای اسرائیل بوده است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در گفتگو با رادیو فردا: اتهامات
جاسوسی که علیه بهائیان همیشه زده شده بهانه‌ای بوده برای سرکوب کردن اونها. دلیل این اتهام هم این هست که اماکن مقدس جامعه بهائی مثل اماکن مقدس دیگر مذاهب در اسرائیل واقع هست و حتی وکلای هفت مدیر سابق جامعه بهائی خانم شیرین عبادی و خانم مهناز پراکند که پرونده های این هفت نفر رو مطالعه کردن چندین بار اظهار کردن که اتهامات کاملا بی‌پایه و اساس هست و هیچ سندی برای اونها وجود نداره. و در حقیقت این سوال پیش میاد که اگه بهائیان جاسوس هستند چرا به اونها گفته میشه که اگه دینشون رو کنار بذارن از زندان آزاد میشن، به حق تحصیل داده میشه، به شهروندی داده میشه و میتونن آزادتر زندگی کنن.
روز 18 فروردین ماه یکی از روحانیون ایران آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی در پایگاه خبری خود از اهدای هدیه‌ای به جامعه جهانی بهایی خبر داد. آیت الله معصومی پس از ارائه شرحی از نبود دشمنی و کشتار و نقض حقوق انسانی اقوام مختلف در پیشینه تاریخی ایرانیان پرسیده است که نقل قول مستقیم: اما چه شد که امروز آن فرهنگ کهن ترک گفته شده و آن آیین و سنت مهرورزی و هم نوع دوستی در دلها خاموش گشته و جان و مال و آبرو و کرامت انسانی بی ارزش شده؟ آیت الله معصومی آیه ای از کتاب اقدس بهائیان را به شکل تابلوی خوشنویسی و تصحیب کرده و به گفته خود به منظور دلجویی و همدردی به بهائیان جهان، به ویژه آنهایی که او هموطنان بهائیان که از تعصبات کور مذهبی آسیب دیدند می‌خواند، تقدیم کرده است. او افزوده که توانایی جسمی و مالی آن را نداشته که همه کتاب اقدس بهائیان را تصحیب کند. سخنگوی جامعه جهانی بهائیان این اقدام آیت الله معصومی را نقطه ای امیدوار کننده خوانده و از آسیب‌های وارده به بهائیان پس از انقلاب 57 می‌گوید.
از اوایل انقلاب تا به حال جامعه بهائی مورد آزار و اذیت قرار گرفته. تا به حال بیش از 200 بهائی اعدام شدن، صدها نفر دیگه زندانی شکنجه و ده ها هزار نفر دیگه هم از شغل و آموزش و دیگر حقوقشون محروم شدن. متاسفانه در سال اخیر هم افزایش پیدا کرده. ما از سال 2005 تا حالا بیش از 700 بهائی دستگیر شده داشتیم و در حال حاضر هم حدود 15 بهائی در زندان به سر می‌برند و این افزایش دستگیری هم با وضعیت زنده ای از خشونت علیه بهائیان همراه بوده. 7 نفر از مدیران سابق جامعه بهائی هم الان 6.5 سال محکومیت خودشون در زندان می‌گذرونن. 6.5 سال از 20 سال محکومیت رو که طولانی ترین حکمی که به زندانی در ایران داده شده.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از جمله به بهائیان نیز پرداخته است. گزارش‌های احمد شهید اغلب با واکنش تند ایران روبرو می‌شود. جواد لاریجانی همچنین به تازگی گفته است که بهایی محروم از تحصیل نداریم. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان:
جوانان بهایی از اول انقلاب تا به حال از حق تحصیل محروم بودند. وزارت آقای لاریجانی واقعا نادرست هست.
گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در 200 کشور جهان که در اسفند ماه منتشر شد، به بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و محدودیت‌های مدنی در ایران اشاره شد، از جمله در زندان ماندن بهائیان. 7 رهبر بهائیان، 5 مرد و 2 زن، 6 سال است با اتهاماتی از جمله جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با اسرائیل در زندان هستند. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها خواستار آزادی این 7 نفر شده و از آنها به عنوان زندانیان عقیدتی در ایران یاد کردند. مجلس سنای آمریکا نیز با صدور قطعنامه‌ای با اکثریت آرا در دی ماه 92 از ایران خواست تا از محاکمه بهائیان دست بردارد و بهائیان زندانی را آزاد کند.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد بررسی وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی. مقامات جمهوری اسلامی میگویند حبس یا ممنوع تحصیل شدن بهائیان در ارتباط با مذهب آنها نیست. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 23:30 ایران.